حسام که با اسپانیا همگروه است با 3 گل بر فنلاند پیروز شد و در این گروه در مکان دوم قرار گرفت و همراه تیم‌های دوم در 8 گروه دیگر اروپایی در بازی‌های پلی‌آف شرکت کند. از میان این 9 تیم جمعاً 4 تا 5 تیم جواز ورود به جام جهانی 2014 برزیل را دریافت خواهند کرد. و در جهان والیبال تیم والیبال کاله آمل نماینده ایران در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان در برزیل دیشب در اولین بازی در برابر تیم ترنتینو از ایتالیا 1-3 شکست خورد. کاله آمل 2 بازی دیگر در گروه آ با نمایندگان والیبال ژاپن و آرژانتین خواهد داشت.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای ورزشی. ساعت تقریبا 7:31 بامداد به وقت ایران. شنونده و بیننده دومین بخش مجله صبحانه با خبر هستین. این بخش رو هم با سرخط خبرها آغاز میکنیم از مهرداد میردامادی.
مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در حالی دومین روز خود را طی خواهد کرد که عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات انجام شده در روز نخست را مثبت توصیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر عصر سه‌شنبه در جریان مذاکرات هسته‌ای در ژنو دیدار کردند. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در ژنو از احتمال دیدار و گفتگوی مجدد هیئت‌های ایران و آمریکا در حاشیه نشست ایران و کشورهای 5+1 خبر داد. طرح رهبری جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا برای آغاز دوباره کار دوایر دولتی و حل بحران بودجه این کشور نتوانست نظر جناح تندرو و محافظه‌کار این حزب را جلب کند و شکست خورد. دولت اسرائیل در بیانیه اعلام کرد از راه حل سیاسی واقعی که به گفته این دولت برنامه بالقوه نظامی هسته‌ای ایران را برچیند استقبال می‌کند، اما در این حال هشدار داد که مصالحه قدرت‌های جهانی با ایران نباید محدود و جزئی باشد. و آخر اینکه در آژانس اعتبارسنجی فیچ در آخرین ارزیابی خود ایالات متحده آمریکا را به لحاظ اعتبار مالی در مرتبه هشدار رتبه بندی کرد.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر، پیش از هر چیز گفتگوی داریم با یک تحلیلگر در مورد اینکه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 تا چه حد مهم است و چقدر میتواند نتیجه بخش باشد. قرار بود در بخش اول مروری بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده رو بهتون تقدیم کنیم که به خاطر تراکم برنامه‌ها نشد که در 30 دقیقه دوم حتما اون رو خواهیم داشت. در بخش فرهنگ و هنر از برگشتن یک نمایش به صحنه تئاتر با بازی باران کوثری براتون میگیم که سال گذشته وزارت ارشاد اجرای اون رو متوقف کرد و البته 2 رخداد هنری برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان. از تازه‌های موسیقی خبر داریم و بخش‌هایی از اونها رو میشنویم. حتما فرصتی داریم برای پیام‌های تلفنی شما و البته پیامک‌های شما رو هم میخونیم. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزیر خارجه ایران و آمریکا دیروز در جریان مذاکرات هسته‌ای در ژنو با یکدیگر دیدار 2 جانبه داشتند. کیان معنوی در گفتگو با رسول نفیسی استاد جامعه شناسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا نخست از او در مورد اهمیت دیدارهای 2 جانبه روز سه‌شنبه بین نمایندگان ایران و آمریکا پرسیده است. رسول نفیسی:
اولا سطح خیلی بالا نبوده چون در سطح معاونین بوده. دوم این که یک انتظار زیادی وجود داشت که این دولت جدید در ایران یک سری پیشنهادهای مشخصی در جهت خواستهای غرب نشون بده و غرب هم یک انعطافی نشون بده، ولی همچون که دیدیم سیل مخالفت ها از هر دو طرف آغاز شد و این نامه مننز و مکنین ها از سنا و بعد از اون طرف هم رویکردهای سپاه و آقای خامنه‌ای اینها هیچ کدام مثبت نبود. لحاظا دولت ایران یک عزمی داره و یک کارایی میخواد بکنه، ولی در میان دو سنگ آسیا آقای روحانی و ظریف گیر کردن و کار بسیار مشکلی دارن. من حسم این است که در کنار این مسائل باید به طور خیلی محتاطانه خوشبین بود، ولی به نظرم میرسه که هنوز خیلی خیلی ما فاصله داریم از یه حد حتی نزدیک به ایدئالی.
شما به یک سری مخالفت‌هایی در دو طرف اشاره کردید، ممکنه بفرمایید که در سوی آمریکایی‌ها چه کسانی هستند و هدفشون از این مخالفت‌ها چیه، خواستشون چیه؟
خب نگاه کنید به حوزه‌های انتخابی، همیشه در آمریکا وقتی که افراد نظر میدن باید به حوزه‌های انتخابی اونها نگاه کرد، و وقتی که به حوزه‌های انتخابی این افراد نگاه می‌کنیم می‌بینیم اینا همه از مناطقی میان که جمعیتی که اونجا وجود داره اینها نظریات خیلی تندی دارن نسبت به ایران، یا اینکه علاوه همراهی و همدلی با آقای نتانیاهو با دست راستی‌های اسرائیل این نظریات ابراز میشه. مثلا همیشه حوزه خاصی در فرض کنید فلوریدا یا حوزه خاصی در کالیفرنیا، یا مثلا جان مکن که اصولا خدای جنگ افروزی و جنگ هست، اینها هر کدومشون به یک لحاظایی دنبال اینن که مسئله با ایران حل نشه، و البته لابی‌هایی هم که در اینجا وجود داره یکی دوتا نیست، یعنی فقط نباید این رو منحصر کرد به دست راستی‌های اسرائیل، بلکه عرب هم به شدت لابی میکنن که رابطه ایران و آمریکا درست نشه، و ایران هم که هیچ لابی نداره و هیچ طرفداری نداره، و کسانی هم که در اینجا به نحوی با ایران همدلی نشون میدن در واقع جرأت ندارن اونقدر خودشون رو در کانگرس و اینجور چیزا نشون بدن، و ما دیدیم معمولا که این افرادی که مخالفت نشون میدن تقریبا هیچ نوع رویکرد ایران هم در تغییر روش اینها موثر نبوده، و بیشتر همون حرف سابق رو زدن که ایران باید به کلی دست از هر نوع غنی‌سازی برداره. بنابراین این مشکل رو ما خواهیم داشت، مگر اینکه آقای اوباما با یه ابتکارات فوق‌العاده‌ای و البته آقای روحانی و ظریف هم از اون طرف با یک پیشنهادهای قانع کننده‌ای بتونن یک مقداری این طرف‌های مخالف رو حالا اگر اقناع نمی‌کنن آرام بکنن.
ایران و آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دو تا ملاقات بی‌سابقه داشتن، یکی دیدار آقای جان کری و آقای محمد جواد ظریف و دوم گفتگوی تلفنی آقای اوباما و آقای روحانی. بعد شنیدیم که آیت الله خامنه‌ای برخی از این رویدادها رو نابجا توصیف کرد. حالا فکر میکنید که دیداری که آقای عراقچی و خانم چهرمن داشتن آیا میتونه با موافقت آیت الله خامنه‌ای باشه یا خلاف موافقت ایشون این دیدار در صورت انجام شده؟
آقای خامنه‌ای مشکلی با مذاکره نداره، ولی زمانی که مذاکره بخواد محتوایی داشته باشه اون وقت میبینیم که ایشون چه نظری داره، و همیشه خودش اشاره میکنه میگه من با مذاکره در مورد عراق با آمریکا موافق بودم. بنابراین در یک زمانهایی هم ایشون موافقتهایی نشون میده، منتها در مورد این مسئله ویژه اتمی که متاسفانه ایران تبدیلش کرده به یک موضوع حیات مماتی و پرستیژی و اینجور چیزا، براشون بسیار مشکله که انعطاف چندان هم نشون بدن با اینکه صحبت انعطاف قهرمانانه شد. در کنار این مسئله باید دید که اینا واقعا از این انعطاف قهرمانانه چقدر حاضرن در مقابل غرب نرمش نشون بدن، ولی در مرحله اول مذاکرات هیچ وقت نباید انتظار داشت که هیچ یک از طرفین انعطاف زیادی نشون بده. در مرحله اول مذاکرات همیشه طرفین حد اکثر خواسته خودشون روی میز میذارن، در مراحل بعدی که ممکنه مثلا سال یا بیشتر هم طول بکشه اون وقت ممکنه ما به یک جاهای واقع بینانه تری برسیم. بنابراین مرحله اول رو من چندان روش حساب نمی‌کنم حقیقتش.
نظر رسول نفیسی تحلیلگر و جامعه شناس ساکن آمریکا رو شنیدیم که در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد، اما درباره دور دوم و درباره دور جدید مذاکرات شما شنونده رادیو فردا هم نظر خودتون رو داریم، بشنویم نظر شما رو.
آقای خامنه‌ای، جناب عالی در مدت 8 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که وضع اقتصاد کشور را به دانجا رسید که برای همه مردم ایران روشن است، حتی یک تذکر ساده ندادید. حال که آقای روحانی با رأی 17 میلیون رئیس جمهور قانونی کشور شده، مذاکره تلفنی ایشان را با ریاست جمهوری آمریکا از معاصی کبیره دانسته و قابل تذکر. خوش بود گرم هک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد.
میخواستم بگم آقای نتانیاهو دست از شیطنتت بردار، خودت که لابی صهیونی سیاسی در آمریکا نمیگذاری روابط ایران و آمریکا خوب بشه و عواملت هم در داخل حکومت ایران همچنین دلشون نمیخواد این روابط برقرار بشه. این وسط ملت ایران هم که ضربه میبینن، نه حکومت ایران نه دولت ایران. دست از شیطنت بردار، بذار ملت زندگیشون رو بکنن. تو خبر نداری مردم ایران در چه وضعی هستن؟
امیدوارم که این کشورهای غربی و آمریکا هیچ وقت بر سر مسئله هسته‌ای ایران به توافق نرسن و روابطشون عادی نشه. شاید این فشارهای اقتصادی یه بار دیگه مردم رو به خیابونا بیاره، اما اگر روابط عادی بشه و اینا با هم به توافق برسن، رژیم جمهوری اسلامی 30-40 سال دیگه به این مردم بدبخت و سیاه روز حکومت خواهد کرد.
در مذاکراتی که در حال حاضر در جریانه، 5+1 باید ایران رو مطمئن کنه که اگر دست از به دست آوردن بمب اتمی بر نداره، با تحریم‌های جدید نه تنها به بمب اتم دسترسی پیدا نخواهد کرد، بلکه با عدم فروش نفت حتی قادر نخواهد بود که به پاسداران محافظ خودش و کارمندان دولت حقوقی بده، بلکه باید قید حزب الله، حماس، جنبش اسلامی، طالبان و القاعده رو غیره رو بزنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز روزنامه‌ها در ایران تعطیلن، اما به جاش میتونیم چند تا ماهنامه و هفته نامه رو ورق بزنیم. با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام درود به تو، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با کدوم ماهنامه یا هفته نامه به نظرت شروع کنیم امروز؟
اگر موافقی ماهنامه یا دو ماهنامه چشم‌انداز ایران که شماره 81مش ویژه شهریور و مهر 1392 منتشر شده از اینجا آغاز کنیم که عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به یک صحنه‌ای از حمله دوم به کوی دانشگاه در سال 88 پس از رویدادهای انتخابات، و دو پرونده ویژه هم ماهنامه چشم‌انداز ایران منتشر کرده. در این شماره یک پرونده با عنوان جنایات بی مکافات مربوط است به دو بار حمله به کوی دانشگاه، یک بار در سال 78 و بار دیگر در سال 88، و پرونده دیگر هم با عنوان احیاگری یا اصلاحگری هست که برخی از فعالان سیاسی و جامعه شناسان در اون نوشتارها، مقاله ها و گفتگوهایی منتشر کردند.
شرام، این روزها یکی از ماجراهایی که خیلی مطرح بود ماجرای نوبل بود، جایزه نوبل که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بهش پرداخته میشد. اینجا من میبینم هفته نامه تجارت فردا طرحی روی جلدش داره در مورد اهدای 45مین دوره نوبل اقتصاد.
بله، ماهنامه تجارت فردا در این شماره یک پرونده یا ویژه‌نامه‌ای در این هفته نامه منتشر کرده با عنوان جویندگان نوبل. پرونده ویژه‌ای هست درباره 45 دوره اهدای جایزه نوبل اقتصاد و بسیاری از نوبلیست‌ها رو معرفی کرده. رایزنی‌هایی هم چون پیش از اهدای نوبل 2013 این هفته نامه منتشر شده بود، گمان زنی هایی هم داشت در این باره که احتمال داره نوبل اقتصاد به آقای محمد هاشم پسران که یک استاد اقتصاد ایرانی هست، البته در دانشگاه کمبریج، اهدا بشه که اینطور نشد. علاوه بر این هفته نامه تجارت فردا یک گفتگو هم داره با مهرداد عمادی که ایشون از مشاوران اتحادیه اروپا هست، مشاور اقتصادی هست، درباره بازگشت قولهای اقتصادی به ایران که آقای عمادی در این گفتگو تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی گام نخست خودش رو در این دور تازه از مذاکرات هسته‌ای درست برداره، احتمال لغو تحریم ها یا دست کم بخشی از تحریم ها در 5 ماه آینده وجود داره و مذاکرات تجاری میان ایران و اروپا هم میتونه در تیر ماه سال 94 برگزار بشه.
خب شهرام بریم سراغ یه هفته نامه آسمان رو من اینجا دارم، روی جلدش تصویری از حسن روحانی و همینطور محمد خاتمی منتشر کرده و نوشته آیا روحانی همان خاتمی و خاتمی همان روحانی است؟ ماجرا چیه؟
هفته‌نامه آسمان در این شماره یک پرونده منتشر کرده در باره هشدار آقای محمد خاتمی به مخالفان حسن روحانی که چندی پیش پس از حمله به خودروی آقای روحانی در فرودگاه مهرآباد آقای خاتمی گفته بود که این تندروی‌ها ممکن است به ترور هم خط بشه، همونطوری که در دوره ریاست جمهوری خود آقای خاتمی شده بود. حالا هفته‌نامه آسمان با چند نفر گفتگو کرده، از جمله احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس که گفته هشدار خاتمی رو باید جدی گرفت، و البته حسین الله کرم که خودش از کسانی بود که در دهه 70 رهبر انصار حزب الله بود گفته که خاتمی آلت دست افراطیون است.
خب میمونه هفته‌نامه مثلث که تصویر بزرگی از محمد حسین صفار هرندی منتشر کرده، یک گفتگویی داشته با ایشون و تیتر زده انقلابی ها و مذاکره با آمریکا. در مورد این هفته‌نامه برامون بگو.
هفته‌نامه مثلث یک هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان هست و آقای محمد حسین صفار هرندی که هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست با حکم رهبر جمهوری اسلامی و هم مشاور فرمانده کل سپاه، در این گفتگو گفته که اگر در مذاکره با آمریکا ما بتونیم امتیاز کسب کنیم و با اقتدار وارد بشیم هیچ مشکلی وجود نداره، میتونیم حتی آرمان‌های خودمون رو محقق بکنیم. ایشون در این حال در نقطه مقابل هفته‌نامه آسمان گفته که اون کسی که موضوع فرودگاه رو به ترور وصل کرد هیجان زده شده بود. یک گزارش هم داره درباره بازگشت سعید جلیلی، کاندیدایی که در انتخابات کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان بود و حالا این هفته‌نامه مثلث خبر داده که حزب سعید جلیلی هم در حال تشکیل هست.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
امروز در بخش فرهنگ و هنر از دو تئاتر جدید براتون میگیم و دو رخداد هنری برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان. مثل هر روز صبح فرج سرکویی کارشناس فرهنگ رادیو فردا از آلمان با ماست. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای ولی‌زاده، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوب و خوش و خرمی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، سال گذشته یک نمایشی با عنوان روایت ناتمام یک فصل معلق با بازی باران کوثری چند شب اجرا داشت، اما به دستور حراست وزارت ارشاد اجرای این نمایش متوقف شد. از قرار معلوم حالا این نمایش اجرای خودش رو در تالار حافظ از سر گرفته. درباره این نمایش و دلایل توقف اجرای اون برای ما بیشتر بگین لطفاً.
بله، نمایش روایت ناتمام یک فصل معلق که هومن سیدی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه، همونطور که شما گفتین با بازی باران کوثری، نوید محمدزاده و چند بازیگر دیگر، در شهریور سال گذشته در مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت، بسیار موفق بود، با استقبال بسیار زیادی هم روبرو شد، اما حراست وزارت ارشاد جلو اجراشو گرفت. گفتن که به یکی از بازیگران زن این نمایش، یعنی خانم باران کوثری، مشکل حراستی دارد و شما باید بازیگر رو تغییر بدیم. اینا هم حاضر نشدن بازیگر رو تغییر بدن، بنابراین این نمایش به اصطلاح اجراش متوقف شد. اما خوشبختانه از دیروز اجرای این نمایش در تالار حافظ همونطور که شما گفتین شروع شده. نمایش خوبی است، در سه داستان به هم پیوسته رو روایت میکنه، قصه های اجتماعی و که دغدغه های آدم ها در این قصه ها بیان میشن. سه روایتی است از آدم هایی که به هم دیگه ارتباط دارن، اما روایتشون هم مستقل هست.
آقای سرکوی، باز هم اگه از صحنه های تئاتر بخوایم بگیم، اجرای نمایش قرار هم از امروز آغاز میشه، از این نمایش چه خبری دارید؟
بله، نمایش قرار رو طلا معتضدی نوشته و سیامک احسایی کارگردانی میکنه. این هم در تالار حافظ از امروز به صحنه خواهد رفت. یک داستان ساده عاشقانه هستش. در سال گذشته این نمایش در جشنواره تئاتر فجر اجرا شد و خانم هانیه توسلی بازیگرش در بخش مسابقه ایران جشنواره تئاتر فجر جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد.
اما آقای سرکوی، امروز تهران شاهد دو رخداد هنری برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، از این رخدادها چه خبری دارین؟
بله خب اقدام بسیار خوبی هستش که هنرمندان آثار خودشون رو ارائه بدن برای کمک به کسانی که نیازمند به کمک هستن. کودکان مبتلا به سرطان خب میدونیم هزینه های بسیار بالایی داره درمانشون و نیازمند هستن بسیار از اونها به این هزینه ها. یک نمایشگاه آثار هنری امروز افتتاح خواهد شد، نقاشی، نقش برجسته، سفال و سایر آثار هنری در گالری هنری رکسانا که درآمدش قرار است به نفع کودکان مبتلا به سرطان در اهواز اختصاص پیدا کنه به این نوع کودکان. این امروز افتتاح خواهد شد. نمایش مخاطب خاص هم امروز اجرایش رو درآمد حاصل از اجرای نمایش امروز تعلق خواهد گرفت به کودکان مبتلا به سرطانی که تحت پوشش بنیاد خیریه محک هستند. مخاطب خاص یک نمایشی است که علی شمس نوشته و کارگردانی میکنه در مجموعه در تریای اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. امروز هم گفتم میشه همین نمایش بسیار خوب رو دید و هم به کودکان مبتلا به سرطان کمک کرد. این نمایش بخشی از زندگی حمید سمندریان رو بازی میکنه در زمانی که بعد از انقلاب حمید سمندریان از دانشگاه اخراج کردند. استاد دانشگاه حمید سمندریان کارگردان بزرگ ایرانی رو و او مجبور بود در یک چلو کبابی کار بکنه و این نمایش این بخش رو این به اصطلاح حادثه تراژیک رو نشون میده و در این حال دیدن این نمایش هم یک نمایش بسیار خوب است، هم کمک به شرکت در یک امر خیلی.
ممنونم از شما فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان. تا فردا خدا نگهدار.
منم از شما خداحافظی میکنم تا فردا.
خب با برخی پیام ها و نظرات شما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. برخی از این پیام ها در صفحه فیسبوک رادیو فردا. علی نوشته اگر تندروها در هر دو طرف مناقشه بگذارند نتیجه آن چند روز روشن خواهد بود. دریا هم میگه پشتوانه این دولت مردم هستند، پس هر جا لازم شد در برابر مخالفین و افراطی های کارشکن باید از دولت حمایت کرد. اما مهدی معتقد روحانیون نه تنها ما را بلکه دنیا را هم به بازی گرفتند. ظریف کاری نیست، این نظام در رأس فساد است. کیوان نوشته امیدوارم که شرایط از سوی هر دو طرف پذیرفته و آرام بشه، شاید این مردم روزگار خوش را ببینند. عیسی میگه من نه انرژی هسته‌ای و نه فناوریش و نه زبالش و نه چالشش را میخواهم، به کی باید بگم؟ محمود نوشته شکی نیست که این بار هم مثل همیشه در مورد زمان و مکان دور بعدی مذاکرات به تفاهم خواهند رسید. و ستاره میگه من به پیشنهادات جدیدشان امیدوارم. محمد هم نوشته بدون شک بازی‌های دولت مردان ایران هیاهویی است که به زودی صدایشان در نمی‌آید. اما ساعت خوش موسیقیه، بریم و ببینیم امروز بردیا افشین در بخش موسیقی این برنامه برای ما چه خبرهای تازه و چه انتخابهایی داره.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. اول از همه خبر بدم که هفته بعد قراره بزرگ داشتی برای احمد پژمان، آهنگساز برجسته موسیقی ایران، برگزار شه. دوشنبه هفته بعد تو تالار رودک شهر تهران شاگردان و دوستداران احمد پژمان این مراسم رو برپا میکنن و کسانی چون فرهاد فخردینی و حسین علیزاده هنرمندان برجسته موسیقی و بهمن فرمان‌آرا هنرمند مطرح سینما تو این مراسم حضور دارند. قسمتی از قطعه ناگهان رستخیز ساخته احمد پژمان 78 ساله، سازنده آثار برجسته‌ای مثل اپرای دلاور سهند و به غیر از این برای فیلم‌ها و سریال‌های زیادی آهنگ ساخته، از جمله اینکه برای موسیقی فیلم‌های باران ساخته مجید مجیدی و بوی کافور عطر یاس ساخته بهمن فرمان‌آرا برنده جایزه سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده. از ایران، مردم بریتانیا اعتقاد دارن خوش لباس ترین آدم در طول تاریخ این کشور کسی نیست جز یک هنرمند موسیقی راک و او دیوید بوی، آهنگساز و خواننده برجسته انگلیسی. در یک نظرسنجی که اون رو مجله تاریخ شبکه بی بی سی انجام داده، بیشتر از هزاران نفر به دیوید بوی بیشتر از هر کس دیگه به عنوان خوش لباس ترین فرد تاریخ بریتانیا رأی دادن، بیشتر از کسانی چون ملکه الیزابت اول یا پادشاه هنری سوم. این آهنگی به اسم ستاره ها امشب در می آیند از جدیدترین آلبوم دیوید بوی، هنرمند 68 ساله ای که بعد از یک دهه سکوت و بیخبری امسال این آلبوم رو منتشر کرد. بوی البته تو 5 دهه فعالیتش نه فقط تو موسیقی کلی تأثیر گذار بوده که در فرهنگ عامه با رفتار و گفتارش به ویژه با نحوه لباس پوشیدنش چهره الهام بخش بوده. در آخر از استینگ بشنویم، یک هنرمند قدیمی و مطرح دیگه موسیقی از انگلیس، آهنگساز، خواننده و نوازنده 62 ساله‌ای که توی یک مصاحبه جدید اعتراف کرده پدر و مادرش دوست نداشتن او یک هنرمند موسیقی بشه و اونها ترجیح میدادن استینگ شغل دیگه رو دنبال کنه. البته میدونیم استینگ قبل از اینکه فعالیتش رو با گروه مطرح پلیس تو دهه 70 میلادی به عنوان خواننده و نوازنده ساز بیس و آهنگساز اصلی این گروه شروع کنه برای چند سال یک معلم بود. ما با هم به آهنگ تمام این زمان از این هنرمند گوش میدیم، آهنگی که 22 سال پیش منتشر شده بود، آهنگی که نغمه بانشاد داره اما ترانه تلخ، و استینگ داستان مرگ پدرش رو روایت میکنه و البته این آهنگ بازتابیه از خاطرات کودک این هنرمند از شمال شرق انگلیس. آهنگ همه این زمان از استینگ.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این حکایت باقیه. میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون این 30 دقیقه رو بشنوید و با ما بمونید. ساعت 8 صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگه از ابتدای این برنامه با ما بودین که خسته نباشین و دست مریضات، و اگه تازه با ما همراه شدین خیلی خوش اومدین. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از مهرداد میردامادی و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم. اما فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
اوقاتتان خوش شنونده گرامی. مذاکرات بر سر برنامه هسته ایران در حالی دومین روز خود را طی خواهد کرد که عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مذاکرات انجام شده در روز نخست را مثبت توصیف کرد. آقای عراقچی اظهار داشت که ایران طرحی جدید ارائه کرده است که بالقوه ظرفیت ایجاد پیشرفت در روند مذاکرات را دارد. منابع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفتند که طرح ایران از جمله شامل کاهش میزان غنی‌سازی اورانیوم است. در حاشیه این مذاکرات عصر روز سه‌شنبه عباس عراقچی و وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا، با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. مقام‌های آمریکایی این گفتگو را مفید خواندند. در همین حال عباس عراقچی از احتمال دیدار و گفتگوی مجدد هیئت ایرانی و آمریکا در حاشیه نشست ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک خبر داد. معاون حقوقی وزیر خارجه ایران در توضیح بیشتر در این باره اظهار داشت که احتمالاً مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، با وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد. عباس عراقچی که در جمع خبرنگاران رسانه‌های ایران حاضر در ژنو سخن می‌گفت، همچنین اظهار داشت که امروز چهارشنبه هیئت ایرانی با هیئت بریتانیایی هم ملاقات خواهد کرد. وی اضافه کرد که این ملاقات به درخواست بریتانیا صورت می‌گیرد و از جمله در خصوص روابط دو جانبه مذاکره خواهد شد. دولت اسرائیل در بیانیه اعلام کرد از راه حل سیاسی واقعی که به گفته این دولت برنامه بالقوه نظامی هسته‌ای ایران را برچیند استقبال می‌کند، اما در این حال هشدار داد که مصالحه قدرت‌های جهانی با ایران نباید محدود و جزئی باشد. کابینه امنیتی اسرائیل که همزمان با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه خود آورده است تحریم‌های وضع شده علیه ایران درست در زمانی که به اهداف خود نزدیک می شوند نباید تخفیف پیدا کنند. در این بیانیه همچنین آمده است اسرائیل با اینکه ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد مخالفتی ندارد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز روز سه‌شنبه در جلسه افتتاحیه دوره زمستانی پارلمان آن کشور تخفیف فشارها بر ایران را اشتباهی تاریخی خواند و گفت چنین کاری باعث تقویت دیدگاه‌های انعطاف ناپذیر حاکم واقعی ایران یعنی آیت الله خامنه‌ای شده و پیروزی چشمگیری برای وی محسوب خواهد شد. پایان نقد قول. ایران پیوسته ادعاهای اسرائیل در مورد اهداف نظامی برنامه هسته‌ای‌اش را مردود دانسته و در مقابل این کشور را به در اختیار داشتن زرادخانه هسته‌ای بدون نظارت نهادهای بین‌المللی متهم کرده است. و در آمریکا طرح رهبری جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا برای آغاز دوباره کار دوایر دولتی و حل بحران بودجه این کشور نتوانست نظر جناح تندرو و محافظه‌کار این حزب را جلب کند و شکست خورد. این طرح همچنین بلافاصله از جانب نمایندگان دموکرات مجلس سنا و نیز از جانب کاخ سفید رد شد که آن را طرحی جانبدارانه توصیف کردند. در همین حال آژانس اعتبارسنجی فیچ در آخرین ارزیابی خود ایالات متحده آمریکا را به لحاظ اعتبار مالی در مرتبه هشدار رتبه بندی کرد و اعلام کرد که ناسازگاری جناح‌های سیاسی در کنگره اعتبار و اعتماد به دولت آمریکا را در مخاطره انداخته است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرهای ایران و جهان ما رو همراهی میکرد. اما در سومین بخش صبحانه با خبر دو گزارش داریم، سه گفتگو و البته دست آخر یک ترانه برای خداحافظی. اما با ارائه پیشنهاد ایران به 6 قدرت جهانی در جریان مذاکرات ژنو، گمانه‌زنی درباره آنچه در این شهر اروپایی میان مذاکره کنندگان مطرح شده شدت گرفته است. برخی از مثبت بودن پیشنهاد سخن راندند و برخی میگویند پیشرفت آنچنانی حاصل نخواهد شد. پیشنهادی که ایران ارائه داده دارای 3 مرحله است و تنها جزئیاتی که از آن منتشر شده آن است که خبرگزاری فرانسه به نقل از معاون وزیر امور خارجه ایران نوشته است که بازرسی سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران بخشی از این پیشنهاد نیست. درباره تحولات در مذاکرات ژنو، هانا کاویانی گفتگویی کرده با شهرام چوبین، تحلیلگر ارشد در مؤسسه کارنگی در آمریکا و ابتدا ارزیابی او را از فضای ژنو و مذاکرات جویا شده است. شهرام چوبین:
Well, I think the mood is very hopeful on both sides.
به نظرم فضای مثبت است، اما هر دو طرف این مذاکره را ساده نمی‌انگارند و مشکلات بین طرفین طولانی مدت است. مسئله هسته‌ای هم موضوعی است که تبدیل به نمادی در این تنش شده است، چرا که به نظر می‌آید اگر پیشرفتی محدود به تدریج در این زمینه حاصل شود و به توافقی بزرگتر بیانجامد، سپس می‌توان به موضوعات بزرگتر از جمله مسائل منطقه‌ای و یا حقوق بشری پرداخت.
از اونجا که جزئیات طرح پیشنهادی ایران محرمانه است، گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره اون مطرح شده، از جمله اینکه شاید ایران به غنی‌سازی با درصد پایین‌تر رضایت بده یا اورانیومی که هم اکنون داره رو به کشور دیگری منتقل بکنه. به نظرتون چرا امروز ایران پس از یک دهه از محدود کردن برنامه هسته‌ایش سخن میگه؟
I think there's no question the reason why we've gotten to this arrangement.
فکر کنم سوال این نیست که ما چطور به وضعیت کنونی رسیدیم که ایران آماده گفتگو و مذاکره جدی در مقایسه با گذشته است. این بدان دلیل است که اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار دارد و موجب نارضایتی در داخل کشور شده و رهبر ایران این موضوع را فهمیده و به همین دلیل هم به انتخاب روحانی رضایت داده است. روحانی در این انتخابات با وعده میانه‌روی به جای تندروی وارد رقابت شده بود. در نتیجه به نظرم این تحت فشار بودن ایران موجب شده که آماده گفتگو بشوند.
فشارهای اقتصادی که از اون سخن میگید نتیجه بخشی از فشار ایران بر ایران از طریق تحریم میتونه باشه، اما ایران با تهدیدهای نظامی خصوصا از سوی اسرائیل هم روبروست. به نظرتون چقدر چنین تهدیدهایی به آمدن ایران به صورت جدی برای مذاکره منجر شده؟
No, I don't think so. I mean, of course, Israel is continuing to put pressure on the U.S.
فکر نمی‌کنم. اسرائیل به فشار بر آمریکا ادامه می‌دهد که بر حفاظت از منافعش پافشاری کند. به نظرم بزرگترین تهدیدی که رهبران ایران می‌بینند این است که انقلاب در داخل ایران تحت شعاع قرار گیرد. به نظرم ممکن است که یک حمله نظامی ناگهانی توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌تواند به رژیم ایران هم کمک بکند. چون اگرچه کشته و مجروح و خسارت بر جا می‌گذارد، اما پس از آن ایران می‌تواند کشوری باشد که به آن ظلم شده، چون می‌گوید عضو MPT است و در بروی بازرسان باز بوده. در نتیجه به نظرم نگران حمله نظامی نیستند و شاید این خطرناک باشد، چرا که آنها باید نگران این موضوع باشند.
از حرفای شما این گونه برداشت میکنم که به نظرتون ایران با اراده سیاسی برای مذاکره به ژنو اومده. آیا 6 قدرت جهانی هم چنین اراده‌ای برای دستیابی به توافق دارند؟
به نظرم این سوال کلیدی است. اگر ایران آماده است تا نرمش نشان دهد و از برخی مواضعش کوتاه بیاید، سوال اینجاست که تا چه حد نرمش به خرج خواهد داد و اینکه آیا در پیشنهاد دادنشان واقع بین هستند یا خیر؟ آیا در انتظاراتشان از غرب واقع بین هستند یا خیر؟ و طرف دیگر ماجرا این است که توقعات 6 قدرت جهانی و کشورهایی چون اسرائیل و عربستان سعودی تا چه حد واقع بینانه است؟ به نظرم نمیتوان به توقف غنیسازی 20% و یا کم کردن از اورانیومی که تاکنون غنی شده اکتفا کرد، چرا که به نظرم آنها قدم‌های سطحی هستند. موضوع اصلی این است که اگر توافقی برای میزان غنی‌سازی قرار است شکل بگیرد، این میزان چقدر است و این چگونه می‌تواند قدم‌های بعدی را روشن کند و اینکه حق غنی‌سازی ایران تهدیدی برای جامعه جهانی نخواهد بود. به نظرم انتظارات غرب در این میان خیلی مهم است. اگر آنها فکر می‌کنند که ایران را در موقعیت ضعف گیر انداخته‌اند و می‌توانند خواستار قطع برنامه هسته‌ای یا کل روند غنی‌سازی باشند، به شدت اشتباه کردند اگر ایران هم فکر میکند که با اقداماتی سطحی مثل توقف غنی‌سازی 20% میتواند موفق شود و از بار تحریم ها بکاهد، اشتباه کرده است.
چرا به نظرتون توقف غنی‌سازی 20% اقدامی سطحی خواهد بود؟
به نظرم اگر کمی به عقب بازگردیم متوجه می‌شویم که ایران غنی‌سازی 20% را در سال 2008 یا 2009 آغاز کرد، چرا که سوخت کافی برای راکتور تحقیقاتی نداشت و از اینکه سوخت از خارج برسد هم مطمئن نبود. میزانی که غنی‌سازی کرده بسیار بیشتر از نیازش است و در این حال باید توجه داشت که این راکتوری قدیمی است که روزی ایران باید آن را ببندد و راکتوری تازه بسازد. در نتیجه به نظرم از خیر محموله 20% و غنی‌سازی آن گذشتن قدم بزرگی نیست. نگرانی هم اکنون درباره 20% نیست، بلکه ابعاد آن و سانتریفیوژهای پیچیده و همچنین سرعت تولید اورانیوم حتی با غنای 5% است.
هانا کاویانی همکارم با شهرام چوبین، تحلیلگر ارشد در مؤسسه کارنگی در آمریکا، گفتگو میکرد. اما ما اینجا در رادیو فردا یک پیامگیر 24 ساعته داریم، 2042-02-21-12-21-12، که اگر شما به این پیامگیر 24 ساعته زنگ بزنید و نظرتون رو در مورد هر مسئله بگید، همکاران من نظر شما رو میشنون و برای پخش آماده میکنن مثل همین حالا.
اینو بدونید که این گفتمان ها به نتیجه مطلوب غرب خواهد رسید و گرنه رژیم این آقایون در خطر خواهد بود و به شما اطمینان میدم که اگه قرار باشه تمام کشور رو به دو دستی به غرب بدن، این کار رو خواهند کرد، چون که نمیخوام به زمان و موقعیت قبل از انقلاب برگردن.
من اصلا نمیفهمم که کشورهایی که با آیکیو بالا انسانو به کره ما میفرستن چگونه ممکنه که منظور جمهوری اسلامی ها نفهمن. اینا میخوان طولانیش کنن. بابا مسئله دو تا چهار تا. جمهوری اسلامی باید به کارشناسا اجازه بازدید بدون قید شرط و بدون زمانو بده که ممکن مطمئن بشن بمب اتمی نمیسازه، و 5+1 هم تحریما رو به مرور بردارن. دیگه اصلا کش دادن و مسئله به این طولانی و این صحبت ها اصلا حدیث، اصلا باور نکردنیه.
من نمیدونم آقا این مملکت اسلامی چی کار داره با اسرائیل. آقا اونا یهودی هن، شما هم شیعه، شما چتونه به اونا، اونا چشونه به شما. این کره زمین به این بزرگی فقط شما دوتا شدین دشمنم. بابا ولمون کنی از این جنگ و دعوا، خسته نشدین از اینکه اینقدر گردن کشی میکنین برای مسلح ترین ارتش دنیا؟
عنوان یه ایرانی انقدر از دست این روزگار و از دست این مملکت خستم، باور کنید 6 ماه یک لبخندم نزدم، در انتظار یک لبخند یک ایرانی زحمتکش و درمانده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
صبحانه با خبر رو با یک گفتگو ادامه میدیم. مقام های رسمی اقتصادی در ایران در گفتگو با خبرگزاری های داخلی در حالی از ثبت اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایالات متحده خبر دادند که به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران این اتاق را یک سازمان غیر دولتی تجاری جدید نامیده است. بنابر اظهارات رئیس بانک مرکزی ایران، این اتاق از آنجایی که به طور رسمی از سوی اتاقهای بازرگانی آمریکا تایید نشده است، تنها یک مؤسسه غیر دولتی در آمریکا محسوب می شود. هنوز دولت آمریکا به طور رسمی گزارش‌های منتشر شده درباره ثبت دفتر بازرگانی ایران در آمریکا را تایید نکرده است. آبتین صدر در گفتگو با کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، از او پرسیده که با توجه به وجود موانع قانونی برای هر گونه مبادله بازرگانی و تحریم‌های اقتصادی، آیا ثبت چنین اتاقی رسمیت دارد یا حرکتی نمادین است؟ کامران دادخواه:
این مسئله جنبه نمادین داره، برای اینکه اولا دعوایی که هست بین دولت ایران و دولت آمریکاست، وگرنه سرمایه‌گذاران آمریکایی اگر که امنیت و اجازه داشته باشن خیلی دلشون می‌خواد ایران سرمایه‌گذاری کنن. بازرگانان ایرانی هم که مشکلی ندارن، تحریم‌ها نبود، اونا دلشون می‌خواد هم صادر کنن، هم وارد کنن، هم سرمایه‌گذاری کنن. بنابراین مسئله اصلی چیز دیگه‌ایه. اون چه که بایستی انجام می‌شد این است که به خصوص که آقای نهاوندیان هم مشاور آقای رئیس جمهور هستند، این بودش که اتاق بازرگانی ایران بیاد و این کار رو شروع بکنه و یک قضیه جنبه رسمی پیدا بکنه. اون هم موکول به این است که مشکلات دیگه حل بشه. بنابراین روی هم رفته باید بگم که این جنبه نمادین داره، مسئله ای رو حل نخواهد.
یعنی شما معتقدین که رسمیت چندانی نداره این به اصطلاح اتاق بازرگانی که تأسیس شده و یک NGO هست؟
حتی اگر هم با اتاق بازرگانی ایران انجام بشه، قبل از حل مشکلات بین دو دولت مسئله ای حل نشده، کاری از پیش نمیره، چون بلافاصله برمیخوره به اون مشکلات بین دو دولت.
الان خب مطرح هستش که جمعی از ایرانیان در واقع سرمایه‌دار مقیم آمریکا اون سوی قضیه هستند. آیا این موضوع ربطی پیدا میکنه به دولت آمریکا یا خیر؟
نه خیر، باز مسئله این نیست که اگر تحریم ها نباشه به هیچ مسئله ای نخواهد بود. سرمایه‌گذاران ایرانی میتونن با اتاق بازرگانی در تماس باشن. مسئله سرمایه‌گذاران ایرانی هم که اگر بخوان برن ایران، باز مسئله امنیت سرمایه و امنیت خودشونه. بعضی از اخباری که از ایران میرسه حاکی از این نیستش که امنیتی داشته باشه. این مسائل مشکله، وگرنه ایران منابع بسیار زیادی داره، امکانات سرمایه‌گذاری در اونجا زیاده. مسلما بسیاری از ایرانیایی هم که اینجا هستن، حتی آمریکاییایی هم که در آمریکا هستن، علاقه دارن در ایران سرمایه‌گذاری کنن. ولی تا اون مشکلات اساسی حل نشه، حالا چند نفر هم دور هم بشینن قهوه بخورن، مسئله رو حل نمی‌کنه.
کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا بود به پرسش‌های همکارم آپتین صدر در مورد اتاق بازرگانی ایران و آمریکا صحبت می‌کرد. اما بحران بودجه آمریکا و مسئله افزایش سقف بدهی‌های این کشور هنوز بر جای خود باقی است و رهبران ایالات متحده همچنان در حال بحث بر سر آن هستند. این در حالی است که روز پنجشنبه مهلت دولت آمریکا برای بازپرداخت بدهی‌هایش به سر می‌آید و اگر تا ساعت آتی اعضای کنگره آمریکا نتوانند به توافقی در این زمینه دست یابند، واشنگتن با بحرانی بی سابقه روبرو خواهد شد. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
خوشبینی ها نسبت به یافتن راه حلی برای بحران بودجه آمریکا و افزایش سقف بدهی های دولت این کشور روز سه‌شنبه کم رنگ شد. این در حالی است که تنها یک روز به آخرین مهلت برای تصمیم گیری در این مورد باقی مانده است و نمایندگان کنگره آمریکا باید درباره افزایش سقف بدهی ها تا روز پنجشنبه به نتیجه برسند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هشدار داده بود که چنانچه پرداخت بدهی های آمریکا به عقب بیفتد، بر اقتصاد آمریکا تأثیری مخرب خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که به روز پنجشنبه ساعاتی بیشتر باقی نمانده، تلاش های سناتورهای مجلس سنا با اکثریت دموکرات هنوز به نتیجه نرسیده است. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز با اکثریت جمهوری‌خواه نتوانستند برای خروج از بحران تعطیلی دولت و افزایش سقف بدهی‌های ایالات متحده تصمیمی بگیرند که از منظر آنان منطقی باشد. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان پس از نشست نمایندگان در این زمینه به خبرنگاران گفت که او مصمم است تا پیش از فرا رسیدن مهلت نهایی در روز پنجشنبه به تلاش‌های حزب خود یعنی محافظه‌کاران ادامه دهد. سقف بدهی‌های دولت آمریکا رقمی نزدیک به 16 تریلیون و 7 میلیارد دلار است و این مبلغ عظیم پولی است که دولت نیاز دارد تا بتواند بدهی‌های خود را به وام دهندگان باز پرداخت کند و امور جاری خود را بگذراند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با انتشار خبر عدم توافق نمایندگان کنگره و دولت، سهام در بازار بورس آمریکا کاهش یافت. بخش‌های زیادی از دولت آمریکا در حالت تعطیل قرار دارد و نزدیک به 800 هزار کارمند دولت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند. بر پایه این گزارش، اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه پیشنهاد کردند که حاضرند تا 15 ژانویه آینده سقف بدهی‌ها را به 16 تریلیون و 7 میلیارد دلار ارتقا دهند تا دولت آمریکا بتواند بدهی‌های خود را بپردازد. اما آنها شرطی را به این پیشنهاد متصل کردند و خواستار معلق شدن مالیاتی 2 ساله بر ابزار و دستگاه‌های پزشکی هستند که در طرح بیمه بهداشتی موسوم به اوباماکر وجود دارد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که این طرح را برای بیمه کردن شهروندان کم درآمد پیشنهاد کرده بود میگوید این طرح در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده است و جمهوری خواهان نمی توانند اکنون با تعیین شرایطی این قانون بیمه را با محدودیت روبرو سازند.
حسین قویمی گزارش میداد. دادستان دیوان محاسبات کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان به مرجع قضایی ارسال شده است. شهریور ماه امسال رسانه‌های ایران خبر دادند که مبلغ 16 میلیارد تومان به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین برای راه اندازی دانشگاهی به مدیریت او از نهاد ریاست جمهوری جابجا شده و به حساب شخصی و مشترک به نام محمود احمدی نژاد و حمید بقایی معاون اجرایی او واریز شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور درباره پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان روز سه‌شنبه 23 مهر ماه گفت دادخواست‌های لازم و اعمال مجازات‌های اداری درباره این پرونده صادر شده و به قوه قضاییه اعلام شده است. دادستان دیوان محاسبات افزود یک هیئت مستشاری درباره نوع مجازات مجرمان این پرونده تصمیم گیری خواهد کرد. داستان این پرونده از آنجایی شروع شد که در روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد رسانه‌های ایران اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد 16 میلیارد تومان به دستور محمود احمدی نژاد برای راه اندازی دانشگاهی به نام دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان به مدیریت او از نهاد ریاست جمهوری جابجا شده و به حساب شخصی و مشترک خود آقای احمدی نژاد و حمید بقائی معاون اجرایی او واریز شده است. اگرچه نخست جابجایی این مبلغ از سوی نزدیکان دولت پیشین تکذیب شد، اما بعداً گفته شد که این مبلغ به عنوان کمک برای تأسیس این دانشگاه بوده و چند روز بعد از آن هم گفتند که رقم 16 میلیارد تومان به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شده است. اما برخلاف این گفته در همان زمان و در اوایل مهر ماه جاری بود که دیوان محاسبات کشور اعلام کرد حساب بانکی که 16 میلیارد تومان به آن واریز شده توقیف شده و صاحبان حساب امکان بازگرداندن این مبلغ را به حساب نهاد ریاست جمهوری نداشتند. با این حال دیوان محاسبات کشور در تحقیق و تفحص از این موضوع دهم شهریور ماه سال جاری اعلام کرد که پول واریز شده از سوی نهاد ریاست جمهوری به حسابی برای دانشگاه ایرانیان غیرقانونی بوده و از آن به عنوان تخلف 16 میلیارد تومانی نام برد. همزمان مجلس شورای اسلامی نیز انتقال 16 میلیارد تومان به دانشگاه نام برده را غیرقانونی خواند. راه اندازی دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان نخستین بار در سال 88 مطرح شد و پایه‌گذار آن اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد بود. در پنجم مرداد امسال و پیش از پایان دولت محمود احمدی نژاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که مجوز تأسیس این دانشگاه را به محمود احمدی نژاد داده است.
گزارشی بود که رضا جمالی همکارم تهیه کرده بود، اما به گزارش خبرگزاری ایلنا جمعی از شهروندان خوزستان با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواهان توقف طرح انتقال آب کارون به اصفهان برای همیشه شدند. بیش از 150 نفر این نامه را که خطاب به رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نوشته شده امضا کردند. همکارم فهیمه خضرحیدری در گفتگو با سام خسروی فرد روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست از او پرسیده است که طرح انتقال آب از کارون به استانهای مجاور خوزستان چگونه طرحی است؟
گمانم این هستش که احیای مجدد همون طرحی است که به نام طرح بهشت آباد معروفه، که انتقال آب پس از سرشاخه‌های رود کارون با احداث تونلی به طول 64 هزار متر که به نظر میرسه 2 مرتبه احیا شده. این طرح قرار بود و متوقف شد با استیضاح وزیر نیرو آقای نامجو در کابینه دولت قبلی، اما گویا 2 مرتبه طرح احیا شده. هدف اصلی و رویکرد اصلی برای این طرح این هستش که اصفهان و یزد به طور خاص و احیانا کرمان از آب کارون منتفع بشن. از انتقادهایی که به این طرح میشه این هستش که مسائل مربوط به خوزستان در مطالعاتش دیده نشده، در مطالعات صرفا منافعی بوده که نصیب استان اصفهان میشده.
خب آقای خسروی فرد، فکر میکنید چرا باید اینطور باشه؟ آیا این طرح رو شما به لحاظ کارشناسی تایید میکنید؟
ببینید، این که انتقال آب به حوزه مرکزی یک قدمت طولانی داره. از دوره صفویه تصمیم داشتن و تلاش کردن که آب رو از منطقه بختیاری وارد کنند به در واقع استان اصفهان. دلیل این کارها از آن زمان تا امروز فقط این هستش که جمعیت و توسعه در منطقه مرکزی و به خصوص اصفهان بسیار زیاده. اما آیا این کار درست هست یا نه؟ من فکر میکنم که نمیتونه کار درستی باشه، چون وقتی که شما آب رو از یک حوزه به حوزه دیگه منتقل میکنید، اون حوزه مبدأ رو با مشکلات بسیاری روبرو میکنید. کما اینکه الان میبینید مدت هاست که خبر خشک شدن کارون و از بین رفتن کارون منتشر میشه، یعنی به اندازه کافی کارون رو ما بهش زخم های متعدد زدیم با ایجاد سدهای بسیار زیاد بر روی این رود. الان دیگه واقعا به نظر میاد که کارون رمق و نفسی نداره برای اینکه بتونه به استان دیگری هم سرویس بده و خدمات ارائه کنه. سدهای کارون 3 و 4، سد گتوند اولیا و سد مخزنی گتوند و سد عباسپور و مسجد سلیمان، اینا همه و همه رمق کارون رو گرفته و فکر نمی کنم که توانی داشته باشه داد بتونه مفید فایده باشه برای مردم اصفهان.
اگه موافق باشید کمی هم به وضعیت استان خوزستان بپردازیم. عده‌ای از خوزستانی‌ها هم نامه‌ای نوشته بودند و در این نامه خواستار این شده بودند که متوقف بشه این طرح. و خب میگن که ما در استان خوزستان هم تو که میدونید از پدیده گرد و غبار هم رنج میبریم و به هر حال خشک شدن هرچه بیشتر کارون هم این پدیده رو میتونه تشدید بکنه. بفرمایید آقای خسروی فرد در این مورد برای شنوندگان ما.
اون اکوسیستم رودخانه‌ای خدمات بسیار زیادی رو به ساکنین اون منطقه میده، اما یعنی از جمله تعدیل کننده هوا هست، از جمله این که به هر حال آب شرب، آب کشاورزی و آب مورد نیاز برای صنایع فراهم میکنه. مسئله کشت و صنعت مسئله است که با اقتصاد مردم و کل استان و اقتصاد کل استان گره خورده. خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره، یعنی نه تنها سلامت مردم به واسطه تعدیل کردن هوا و کاهش اون ذرات و گرد و غبار، بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خوش شدن رودخانه کارون.
سام خسروی فرد بود، روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست، به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد در مورد ماجرای طرح انتقال آب کارون به اصفهان. اما صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از شمایی که تا این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. این برنامه و دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت رادیو فردا قرار می‌گیره. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم در پایان این برنامه با هم ترانه‌ای از گروه رستاک بشنویم به اسم دونه انار. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو می‌کنم.
خلوتی پشت سینه، آی دومدی.